بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.
از این قبیل اغراض متعدد دارد، این اغراض قابل جمع نیست، ولذا مولا یکی را براتون واجب کرده، از بقیه صرف نظر کرده. عرض کنم خدمتون که فرمایش ایشون مخدوشه. این که می فرماید اغراض قابل جمع نیست، تزاحم دارن، آیا تزاحم در مقام امتصاله یا تزاحم در مقام تشریعه؟ اگر بفرمایید تزاحم در مقام امتصاله، در مقام امتصال تزاحم نیست. هم من ممکنه بنده آزاد کنم، هم روزه بگیرم، هم اطعام ستین مسکینان کنم، کما اینکه من افطر به حرامین کفاره جمع برای او واجبه، در کفاره جمع بین هر سه جمع میکنم. پس معلوم میشود اینها در مقام امتصال هیچ تزاحمی ندارن. تزاحم در مقام امتصال مثل تطهیر مسجد و خوندن نمازه. نمی شود هم مسجد را تمیز کنم و هم نماز بخوانم، و حال اینکه این سه قابل جمع، روزه بگیرم، اطعام کنم و عتق رقبه. عرض کنم در آنجا هم اگر به شرط لا نباشد اشکالی نداره، احتمال میدیم در آنجا به شرط لا باشد. تسبیحات اربعه را بیار به شرط لا، یعنی حمد نباشد، حمد را بیار به شرط لا، و الا اگر به شرط لا نباشد مانعی نیست. این یکی. و اگر بگید نه تزاحم در مقام ملاک، اگر در مقام ملاک تزاحم بود، شرع مقدس کفاره جمع را واجب نمی کرد. شارع من اختر به حرامه کفاره جمع را برای او واجب کرده است. آدمی بیاد با قضای نجس روزه خود را بخورد، شرع مقدس کفاره جمع را بر او واجب کرده، معلوم می شود در مقام ملاک هم تزاحم نیست. سب بفرمایید من کلمه را بگم. البته موضوع فرق میکنه، ولی ما میتونیم استشهاد کنیم، کشف کنیم، بگیم اگر تزاحم باشد باید همه جا باشه، و الا مکلف افطر به حلال یکی، افطر به حرام سه تا. خب اگر در دومی قابل جمع، چرا در اولی قابل جمع نباشم؟ من جای لطف کنید، من جای آقا یا آخوند بودم، تمام مطالبش را تصدیق میکنم، ولی میگم نگید چرا یکی واجبه لعجل تزاحم. بفرمایید یکی واجبه لعجل تسهیل علی المکلف، خواست کار را بر مکلف آسان کنید. اگر میگفت تسهیل خیلی بهتر، دیگه این اشکالات ما هم برو وارد نیست که آیا این تزاحم در مقام امتصاله، در مقام امتصال نیست، در مقام ملاک، پس کفاره جمع چگونه است؟ اگر به جای تزاحم میگفت لعجل تسهیل الامر علی المکلف، هیچ اشکالی وارد نیست. پس حرف کفایه را یه بخشش را رد کنیم. کدوم؟ واجب تحقیر عقلی، در اونجا نباید قاعده الواحد را بیاره. در واجب تحقیر شرعی فرمایش ایشون بد نیست، بگیم نحو من الوجوب یستکشف حاله من الطبعات الثلاثه. مثل معروفه میگن امامزاده را از کجا بشناسیم؟ از زوارش. فرد را از کجا بشناسیم؟ از رفیقش. رفیق انسان نشون میدهد که انسان چه کاره هست. از آثارش واقعیت وجوب را بفهمیم. البته نحو من الوجوب میگه باز نمی کنه، ولی آثارش را باز کرده. دیروز گفتیم آثار ثلاثه، طبعات ثلاثه. تا اینجا تم این نظریه و انصافاً هم اشکالها را رفع کرد، اشکالها را رد کرد، هر سه اشکال را حل کرد. اولاً اراده بر امر مردد متعلق نیست، اراده بر همه متعلقه، همه واجبه، اما به نحو من الوجوب. دوم را رفع کرد، چطور واجب است که ترکش جایزه؟ گفتیم قابل جمع نیست، تزاحم دارد. چطور عقاب یکیه؟ عرض کردیم چون غرض با یکی حاصل میشه. همه را رفع کرد، فقط مشکل این است که اون به نحوین را باز نکرد. یکی دیگر هم علت این که همه واجب نیست، اون را به تزاحم تفسیر کرد. اگر به تسهیل تفسیر کرده بود بهتر بود. النظریت الثانیه، نظریت المحقق الاصفهانی. مرحوم محقق اصفهانی شاگرد مرحوم محقق خراسانی است، نظریه ای دارد. نظریه را از حاشیه ایشون نقل شده. این نظریه ظاهرا همان نظریه مرحوم خراسانی است، ولی با یک دستکاری. مرحوم خراسانی گفت که واجب تخدیری نحو من الوجوب یستکشف حاله من آثاره و طبعاته. ایشان ارز کنم مسمس نمی کنه، شفشف نمی کنه. یه بارگی میگد شف تالو، میگد همه اش واجبه، همه اش واجبه. خیلی تصریح به وجوب همه می کند، تصریح بر وجوب همه، میگه همه اش واجبه. چرا؟ یک غرض واحدی هست. این غرض واحد هم با عتق رقبه درست میشه، هم با ستین مسکینن درست میشه، هم ستین یومن. یه غرض داریم که مکلف را گوشمال دهیم، یه نوع گوشمالش دهیم، یا گوشمال مالی عتق رقبه کند، اطعام ستین مسکینن کند، یا گوشمال روانی بدهیم، بگیم روزه بگیرد. یک قرض بیشتر نیست. این قرض با هر یکی از اینها حاصله، چون با هر یک حاصله همه را جمعاً واجب نمی کند، همه را واجب می کند، اما نه جمعاً، چون سه قرص که نداره، یه قرص. با یکی هم حاصل می شود، یکی را واجب می کند. عرض کنم خدمتتون که چون قرص با همه اینها حاصل می شود، چون قرص با همه اینها حاصل می شود، همه واجبه، اما وجوبش به نحویست که اگر آوردی دیگه نیازی به بقیه نیست. در واقع همان نظریه مرحوم خراسانی است، تصریح میکنه. اون گفت به نحو من الوجوب یستکشف حاله من آثاره و تبعاته، این میگه داغا همه اش واجبه، اما به نحوی که اگر یکی را آورد قرض حاصل میشود دیگه نیازی به بقیه نیست. عرض کنم خدمتتون که بالاترم تصریح میکند، فرمگد بر اینکه تسهیل بر مکلف باشد به یکی اکتفا کرده بقیه را رها کرده است. مرحوم آقای خویی آمده به نظریه مرحوم محقق اصفهانی دو اشکار کرده. عرض کنم خدمتتون که ببینیم این دو اشکال وارد هست یا وارد نیست. هر از ظاهر این دو اشکالی که ایشون می‌فرماید وارد نباشد. اشکال اول این است که عرض کنم خدمتتون که اگر همه اش واجبه، حالا هیچ کدوم را نیاورد، باید سه تا عقاب داشته باشید. نه اینکه میگید همه اش واجبه، اگر همه اش واجبه پس اگر هر سه را ترک کرد باید سه عقاب، و حال اینکه اتفاق اجماع است بر اینکه یه عقاب بیشتر نیست. این یه اشکال. اشکال دومی که دارد، از کجا میفرمایید که هم این ملاک دارد هم اون ملاک دارد هم دیگری ملاک؟ من به فکر میکنم هر دو اشکال مدفوعه، اما اشکال اول که هر سه را ترک کرد یه عقاب دارد، اون این است که ایشون گفت هر سه واجبه، ولی نگفت هر سه واجبه تعیینیست، گفت هر سه واجبه به گونه ای که اگر یکی را آورده قرض حاصل می شود. بنابراین یک قرض بیشتر نیست، چون یک قرض بیشتر نیست، اگر هر سه را ترک کرده سه تا قرض را ترک نکرده، یک قرض مولا را ترک کرده است، نه دو قرض. یک قرض واحدی است، قائم با این، قائم با اون، قائم با آن. آیت ما فی الباب یک پوشمانی باید بدهد، یا مالی و یا روحی. یک پوشمان اگر هر سر ترک کرد یک عقاب. چرا؟ لأن وحدت العقاب تابع لوحدت القرض، و تعدد العقاب تابع لتعدد القرض. چون قرض واحد، عقاب هم واحد. بله همه واجبه، اما همه این نوع واجب است که یک قرض است که با یکی حاصل می شود. وقتی که همه را ترک کرد یک قرض را ترک کرده. و اما اشکال دوم که از کجا بدونیم همش ملاک دارد، عرض کنم خدمت که از این عطر می فهمیم که همه ملاک دارن دیگه. لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان فکفارته اطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو إطعام رقبه. از اینکه همه را عطف میکند، کشف میکنیم همشون ملاک دارد. حالا یا عطف جمله بر جمله یا عطف مفرد بر مفرد. لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان. خدا میفرماید ما شما را مؤاخذه نمی کنیم با اون قسمهای لغوی. قسمهای لغوی همون تکیه کلام ما، والله بالله والله بالله. اونی که خدا مؤاخذه می کند جایی که از روی جد قسم بخورید عقدتم الایمان، عقد قلب کردید، اگر شکستید فکفارته اطعامو عشرت مساکین من اوسط ما تطعمون اهلیکم، یا 10 مسکین به اطعام او کسوتهم 10 مسکین را پوشندن او اطعام رقبه. از این واقع میفهمیم که اینها دارای ملاکه. بنابراین من فکر میکنم مرحوم اصفهانی همان نظریه استاد را بیان میکند. استاد محافظه‌کاره میگد نهبان من الوجوب یستکشف حاله من طبعاته و آثاره. ایشون باز کرده گفت همش واجبه، اما اینجور واجبیست که اگر یکی را آوردی قرض حاصل می شود، دیگه برای آوردن دیگران نیازی نیست. هر سه اشکال هم رفته. سه اشکال کدوم؟ اراده بر مردد تعلق نگرفته، بر ستا تعلق گرفته. عقاب واحده چون قرض واحده، ترکش جایزه چون با یکی قرض حاصل میشه. بنگرید نگاه کنید هم حاشیه مرحوم صاحب ارز کنم حاشیه را هم کفایه را با هم تطبیق کنید، علی ظاهر این تلمیز میخواد حرف استاد را روشنتر کند. او گفت به نحو من الوجوب یستکشف حاله من طبعاته و آثاره. این صاف میگد، میگد همهش واجبه، اما اینجور واجبه که قرض واحده، اگر یکی را آورده قرض حاصله. اشکالات مرحوم خویی وارد نیست، نه اشکال اول نه اشکال دوم. نظریت و سادسه، من علت این که اصفهانی را جلو انداختم به خاطر اینکه با نظریه خراسان یکیه، ولو در این تقریرات سوم ذکر شده، سوم بیاد دوم، تقریبا یکیه. این نظریه تو سادسه نظریه تو المحقق نائنی، البته این یه نظریه جداگانه است. اون دو نظریه خیلی قریب هم دو همش واجبه، همش دو جور واجب میشه. گاهی همش واجبه، دو قرض هست مثل صوم و صلات در ماه رمضان، هم نماز واجبه و هم روزه، هر دو واجبه. گاهی نخیر هر دو واجبه، اما این نهل واجب است که اگر بیاری بقیه دیگه آوردنش لازم نیست. فکن فرق بین وجوب صوم و وجوب صلاة فی شهر رمضان، در ماه رمضان هر دو واجبه. اگر کسی روزه گرفت نماز ساقط نیست، نماز خواند روزه ساقط نیست، اما در اطعام در کفاره هر سه واجبه. اما اگر یکی را آوردی چون قرض حاصله، بقیه دیگه لزومی وجوبی نداره. اما نظریه سوم همان نظریه اشاعره هست. یادتون هست روز اول گفتیم در واجب تخییری 5 نظر هست. این نظریه تو ثانیه گفت احدهما واجبه، احد الثلاثه واجبه. واجب عنوان مردد است، احدها. اگر دو تاست بگو احدهما، اگر سه تاست بگو احدها. فرمگد واجب این عنوان منتزه است. عنوان منتزه کدوم؟ احد الاشیاء، احد الامرین، احد الامور الثلاثه. بعد می فرمگد که اشکالی که در اینجا هست این است که اراده بر امر مردد تعلق نمیگیره، و حال اینکه در اینجا اراده بر امر مردد تعلق گرفته، جوابش این است که میگد فکم فرق بین اراده تکوینیه و بین الارادت تشریعیه. در اراده تکوینی که اراده میخواد شیعه را در خارج ایجاد کند، این حق با شماست، بر امر مردد تعلق نمیگیره. من سر سفره هستم میخوام غذا بخورم، اراده من بر امر مردد تعلق نمیگیره، آیا گوش بخورم یا نان؟ حتما باید معین باشد، نان یا گوش، کباب یا برنج. بعد در اراده تکوینی که اراده فاعله این لا یتعلق به امر المردد. چرا؟ چون اراده جزء علل ایجاده، میخواد شیء را در خارج ایجاد کند. ایجاد شیء در خارج معنا ندارد که اراده بر امر مردد تعلق بگیره. خلاق متعال میخواد شیء را در خارج ایجاد کند، این باید معین کند خالق موسی باشد یا خالق فرعون، معین. من میخوام احدهما را در مقام ایجاد، احدهما معنا ندارد. و اما اراده تشریعیه اراده فاعل نیست، اراده مقننه. مقنن میگد اون کس که روزه خود را خورده بلا عذره، این یکی از این سه کار را انجام دهد، مخجره، اتق رقبه، ستین مسکینن، ستینه ارز کنم خدمتون که یومه چه مانعی دارد. پس اون که به گوش شما خوردن، از روز اول شما را ترسندن، گفتن اراده بر امر مردد تعلق نمی گیرد، اینها اشتباه کارن. اراده تکوینی را با اراده تشریعی مخلوط کردن. و حال اینکه تکوین باید بر امر معین، ولی اما اراده تشریعی که درخواست فاعل نیست، سائل آمره، ممکنه بگد اما احدهما، احد الاشیاء، احد الامور را به جا بیار، منم احدها را میخوام، معین نمی کنم. تلمیز ایشان مرحوم خویی اهل الله مقامهما کلام استاد را روغنداغش کرده، یک چیزی هم افزوده، میگد علت این که ما ار گفتیم احدها واجبه، خواستیم تحفظ کنیم بر نصوص، نسم همینطوری که ما میگیم هست، نسم احدها را واجب کرده، نس مثلا همین آیهی که خوندن، لا یآخذکم الله باللغو فی ایمانکم ولکن یآخذکم بما عقدتم الایمان فکفارته، ببین احدها میگه فکفارته اطعام عشرت مساکین، او اطعام عشرت مساکین من اوسط ما تطعمون اهلیکم او کسوتهم او اتق رقبه. علت این که شیخون الاستاد چنین گفته، ما هم چنین میگیم، میخوام تحفظ بر عرض کنم خدمتون که نص کنیم، نص قرآنی. و همچنین اون آیه مبارکه فلقت همل عقبه، عرض کنم خدمتون که و ما ادراک من عقبه فکو رقبه او اطعامان فی یوم زی مسغبه، در گرسنگی یتیمن زا مقربه، یتیمی که از بستگانتون باشه مقربه، او مسکینن زا مطربه، مسکین خاک نشین، مطربه خاک نشین، تراب نشین. اینجا هم احدها را خداوند منان واجب کرده. این هم نظریه ایشان، ولی در نظریه ایشان ندارد که اغراض گویا قرض دارد، قرض قرض واحدی است، همه اینها تأمین کننده قرض واحد هستند. آیا مرحوم محقق نائینی توانست هر سه اشکال را رفع کند؟ سه اشکال کدوم بود؟ یک، اراده بر امر مردد تعلق نمی گیرد، این حرکت چطور حرکت؟ چطور حرکت آقای قادری؟ بالفرقه بین الارادت تکوینیه و الارادت تشریعیه. آیا اشکال دوم را حل کرد؟ این چگونه واجبیست که ترکش جایزه؟ حل کرد. چرا گفت احدها واجبه، همه را که نگفت. اشکال سوم را هم حل کرد، کدوم؟ عقاب واجب سه تا، عقاب یکی. گفت واجب سه تا نیست که، واجب یکیه. بنابراین مرحوم محقق نائینی هم موفق شد هر سه اشکال را رفع کند، اما گناه از علیه اون چه که مرحوم خویی به عنوان روغن داغ بر کلام استاد افزوده با قرآن تطبیق نمی کنه، حتی با کلام نائینی هم تطبیق نمی کنه. مرحوم نائینی گفت که اونی که واجبه عنوان منتزه واجبه. عنوان منتزه کدوم؟ احدها. ولذا فرق گذاشت بین اراده تکوینی و بین اراده تشریعی. گفت اراده تکوینی بر احدها تعلق نمیگیره، اما تشریعی تعلق میگیره. عرض میکنیم اگر عنوان احدها واجبه، شما هم که میگید احدها واجبه، این که با عرض کنم سنت تطبیق نمیکنه. در سنت احدها نیست، در قرآن احدها نیست. در قرآن عرض کنم خدمتتون که فرمود که اطعام عشرت مساکین، امر رفته روی اطعام، امر رفته روی کسوه، امر رفته روی عتق رقبه، نگفته احدها. بله، این ذهن خلاق شماست که از آیه احدها را انتظار میکنیم. بنابراین فرمایش مرحوم استادت درست باشه، توجیه شما درست نیست. میگید علت این که ما گفتیم احدها واجبه، خواستیم تحفظ بر قرآن کنیم، تحفظ بر لسان روایات کنیم. در لسان روایات احدها نیست، لسان روایات اطعام کسوه هست، اطعام هست و هاکزا. بله، اون انتظار میکنید شما، البته او این قوه و قدرت را به ما میدهد که انتظار کنیم، ولی لسان قرآن احدها نیست، لسان قرآن تک تک اینها هست. و به اصطلاح واجب کسوه هست، واجب اطعامه، واجب اطقه، نه احدها. و ایشون فرمود علت این که شیخون الاستاد چنین میگه، میخواد تحفظ بر لسان قرآن و حدیث کند. لسان حدیث و قرآن احدها نیست، خود عناوینه، البته عناوین به صورت او. خب بنابراین همه این آقایان در حقیقت خواستن هر سه اشکال را رفع کنند، هم اشکال اول اراده بر امر مردد تعلق نمی گیرد، اون دو بزرگوار گفتن امر مردد نیست، همه اینها معینه. این بزرگوار گفت نه، اراده تکوین تعلق نمی گیرد، اما اراده تشریع تعلق می گیره. اون دو اشکال هم که همه رفع کردن، واجب است اما ترکش جایزه اگر دیگری را آورد. واجب است اما سه عقاب نداره، بلکه یک عقاب. همگی موفق شدن. حالا ما باید ببینیم آیا غیر از اینجا نظریه چهارمی هم هست یا چهارم نیست. قبل از آنی که من نظریه چهارم را بگم، یه نظریه ایست که در دوران جوانی در ما بود ولی دیگه ننوشتیم. نظریه خودمون را فردا میگیم. بگیم واجب تخییری دو واجب مشروطه، سه واجب مشروطه. افعل هازا این لم تفعل هازا، افعل هازا این لم تفعل هازا. واجب تخییری را برگردونیم به دو واجب مشروط یا به سه واجب مشروط. آیا این نظریه صحیح هست یا نه؟ افعل هازا این لم تفعل هازا، افعل هازا این لم تفعل هازا، افعل هازا این لم تفعل هازا. اینه واجب تخییری را برگردونیم به دو واجب مشروط، سه واجب مشروط. بله عرض کنم، نتیجتاً عرض میکنیم دیگه. حالا البته ظاهر قرآن نیست، ولی بگیم کسانی که واجب تخییری را تصویب میکنن در واقع سنو واجب مشروطی است. این نظریه نظریه ابتدایی است که ما گفتیم در کتاب بیاوردیم. این نظریه مردوده. چرا مردوده؟ منهای اینکه کار با قرآن نداریم، از خود نظریه مردوده. لازمش این است که اگر یه نفر هر دو را آورد، پس باید بگیم امتثال انجام نگرفته. چرا؟ چون مشروط بود، شما شرط را انجام ندادی. اگر کسی هر دو را آورد، هم اطعام کرد و هم از کنم کسوه، این آدم دیگه امتثال نکرده، چون امتثالش مشروط بود. اونا ترک کن این را بیار، اینا ترک کن اون را بیار، این آدم شرطها را انجام نداده پس امتثال نکرده. و حال اینکه این خلاف وجدان است که بگیم این آدمی که هر دو را انجام داده اصلا کاری نکرده و ذمه‌اش مشبوبه. قضیه شرطیه را نگاه کن، قضیه شرطیه باید عمل به شرط کنم. افعل هازا این لم تفعل، افعل هازا این لم تفعل، هر کدام مشروط است به ترک دیگری. پس اگر لطف نکرد، هر کدام مشروط است به ترک دیگری. پس اگر هر دو را آوردم شرط را انجام ندادم. از که نماز بخوانم بدون وضو، شرط صحت کسوه ترک اطعامه، شرط صحت اطعام ترک کسوه است. اگر من هر دو را آوردم شرط هیچ کدام را انجام ندادم، معناش این است که عمل من باطل بشه. و حال اینکه وجدانن هیچ فقیهی این حرف را نمیزنه. عرض کنم اینجور تفسیر کنیم نرسیده به عرضم. شما اگر به بچه بگی یکی از این دو کار را انجام بده، این قائل میگه این واجب تخییری معلفان، واجب تخییری معلفان من واجبین شرطیین. میگیم اگر معلفان من واجبین شرطیین، اگر کسی حق داره انجام داد، شرط هیچ کدوم را انجام نداده، عملش باطل. تلخص الى، تلخص من اول درس نا یوم الاربعا الى یوم نا هازا، تا کنون در باره واجب تخییری دفعن ذل اشکالات سلاسه چهار نظر گفتیم. یک یک نحجر نحفر من الوجوب یستکشف هاده من آثاره. دیگه لب نمی جنبوند همین نحفر من الوجوب یستکشف هاده من آثاره سلاسه. دو مرحوم خراسان، مرحوم اصفهانی، اینا به هر سه واجبه. آیا که ما فی الباب اگر یکی را آوردی قرص حاصل دیگری لازم نیست. سه نظریه مرحوم نائنی احدها واجب نظریه اشعری و فرق روش بین اراده تکوینی و اراده تشریعی. چهار اون نظریه دوران جوانی بگیم واجب تخییری بازگشتش به دو واجب مشروطه. این نظریه نظریه ساقط فردا ببینیم نظریه خود ما چیست انشاءالله.